ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 21 شهریور ماه 1399 برابر با 11 سپتامبر 2020 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. استاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحولات مختلفی رو برای شما خواهیم داشت، از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا. اما در ابتدای این مجله آخرین خبرها رو بشنوید از نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم وحید، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. جمعی از هنرمندان و نویسندگان برجسته بین‌المللی ضمن حمایت از کارزار آزادی نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، از همگان خواستند به این کارزار بپیوندند. آذر نفیسی نویسنده، نازنین بنیادی و شهره آقداشلو از هنرپیشگان ایرانی، اولیویا کولمن و جی کی سیمونز برندگان جایزه اسکار، شیرین نشاط نقاش و فیلمساز و ماز جبرانی کمدین از شرکت کنندگان در این فراخوان هستند. آنها در کنار جمعی دیگر از هنرمندان مشهور با هشتگ نسرین را آزاد کنید عکس خود را در اختیار مرکز حقوق بشر ایران قرار دادند. خانم ستوده که از 20 مرداد ماه گذشته در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده، همچنان به اعتصابش ادامه داده. او هفته گذشته جایزه حقوق بشری انجمن قضات آلمان را که به او تعلق گرفته بود به 4 معترض ایرانی محکوم به اعدام اهدا کرد. نسرین ستوده آخرین بار در خرداد ماه 2 گذشته بازداشت و زندانی شد. 313 سینماگر ایرانی در بیانیه‌ای خواستار برچیده شدن نظام سانسور و حذف هر نوع پروانه فیلمسازی در کشور شدند. بیانیه این سینماگران معترض به سانسور روز جمعه 21 شهریور ماه انتشار یافت که روز ملی سینما در ایران نام گرفته است. در این روز سینمای ایران 120 سالگی خود را جشن می‌گیرد، در حالی که به گفته سینماگران معترض نظام سانسور بیش از هر زمان دیگری عرصه را برای سینمای مستقل تنگ‌تر کرده است. یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا تولید هر نوع واکسن کرونا در ایران را غیر ممکن دانست و گفت روی واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نکنید. به گزارش وبسایت همشهری آنلاین، مسعود مردانی در توضیح مشکلات تولید واکسن کرونا در ایران به سابقه تولید واکسن آنفولانزا در کشور اشاره کرد و گفت یک شرکت داخلی هر سال میگوید به زودی واکسن آنفولانزا رو در اختیار مردم میگذارد، ولی این اتفاق نیفتاده و این شرکت نخواهد توانست این کار را انجام دهد. محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام روز 19 مرداد اعلام کرد که گروه داروی برکت وابسته به این ستاد طی 1-2 هفته آینده تست انسانی واکسن ساخت ایران را شروع می کند. اما با وجود گذشت 1 ماه از این وعده تاکنون خبری مبنی بر تست انسانی این واکسن در ایران منتشر نشده است. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می گوید حدود 70,000 کودک خیابانی در کشور وجود دارد. به گزارش ایسنا، حبیب‌الله مسعودی فرید در این حال افزود آمار دقیقی درباره شمار کودکان کار که در کارگاه‌های غیر رسمی و پنهان کشور کار می‌کنند وجود ندارد. در همین باره علی اصغر عنابستانی سخنگوی فراکسیون آسیب‌های اجتماعی مجلس در رادیو دولتی ایران به آمارهای وزارت کار در سال گذشته اشاره کرد.
آن چیزی که وزارت کار به عنوان پایش اعلام کرده حدود 340,000 کودک پسر و حدود 74,000 هم کودک دختر در حال کار گزارش کرده و حدود 89,000 هم به دنبال کار، یعنی کودکی که در واقع ساختار تحصیلیش رها کرده به دنبال کاره. متاسفانه آمارها و ارقام خیلی آمار و ارقام دقیقی هم نیست، همه هم بر اساس پایش‌های غیر دقیق گفته میشه.
بنابر گزارش شهرداری تهران، بیشترین کارگاه‌های غیررسمی و پنهان پایتخت که کودکان را به کار می‌گیرند در مناطق شوش، دروازه‌قار، امامزاده یحیی و حوالی بازار قرار دارند. و رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران افزایش قیمت تخم مرغ را ناشی از گران شدن غذای مرغ اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناصر نبی‌پور گفت در صورت ادامه شرایط فعلی مجبور به واردات تخم مرغ در 1-2 ماه آینده خواهیم شد. آقای نبی پور از جمله گفت 50% از سویای مورد نیاز خوراک تیور از بازار آزاد و با قیمت کیلویی 13500 تومان تهیه می شود، در حالی که قیمت آن باید کیلویی 2450 تومان باشد. او افزود قیمت ذرت که باید کیلویی 1350 تومان باشد در بازار آزاد به 3400 تومان رسیده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از نوشین سید حسینی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما رو ببینید، از جمله تازه‌ترین خبری که همکارانم در وبسایت دقایق قبل منتشر کردن مبنی بر اینه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که به دنبال امارات متحده عربی بحرین نیز با اسرائیل صلح میکنه. اما فعلا همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال طرح تأمین کالاهای اساسی برای 60 میلیون ایرانی هستند.
چنان زندگی سخت شده و الان ما فقر غذایی داریم که الان این نمایندگان با مساعده اوضاع دست میزنن به این اقدام عوامگرایانه.
بیش از 300 سینماگر ایرانی در بیانیه خواهان برچیده شدن نظام سانسور شدند.
سینماگران صریح‌تر شدن در بیان خواسته‌هاشون نسبت به حاکمیت که در رأس اون هم سانسور هست. اون چیزی که سینماگران میگن که نمیتونیم واقعیت‌های اجتماعی جاری در کشور رو در فیلم‌ها و آثارمون منعکس بکنیم.
مقام‌های ایرانی میگویند دادگاه‌های کانادا هیچ صلاحیتی در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی ندارند.
تو خیلی از کشور غربی کسانی که تابعیت اون کشورها رو دارن میتونن در کشور خودشون علیه یک مجموعه در خارج از کشور شکایت بکنن.
و تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در هفته‌های اخیر گزارش‌ها از مراکز استان‌های ایران حاکی از رشد و افزایش مبتلایان به کرونا است. در این حال اخبار متناقضی درباره ساخت واکسن کرونا در ایران از زبان مسئولان منتشر شده. همکارم مرداد قاسم‌فر که آخرین تحولات مربوط به کرونا رو در ایران و جهان دنبال کرده، هم‌اکنون روی خط ارتباطی ماست. مرداد، از آخرین وضعیت کرونا در استان‌های کشور برای ما بگو.
بله وحید، استانهای کشور اگر که چند تاش رو به عنوان نمونه بخوایم بررسی بکنیم، از استان فارس مثلا آغاز بکنیم، جایی که معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز آقای عبدالرسول همتی امروز بین خبرنگارا گفته که با اعلام اینکه در 24 ساعت گذشته 3 نفر توی این استان بر اثر ویروس کرونا فوت کردن، گفت که با فوت این 3 نفر در استان فارس آمار جان باختگان این استان به 876 نفر رسیده. در استان اصفهان سخنگوی ستاد استانی مقابل با کرونا در اصفهان حجت الله غلامی گفته که متاسفانه روند بستری بیماران، تعداد آزمایش مثبت ها و فوتی ها در استان اصفهان به نسبت جمعیت از متوسط کشوری هم بالاتر رفته و بر اساس همین گزارش در 24 شهرستان استان اصفهان 15 شهرستان وضعیت قرمز و نارنجی داره و 9 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارن و هیچ یک از شهرستان های این استان در وضعیت سفید قرار ندارند. استان لرستان قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان گفته که تعداد بیماران بستری کووید 19 این استان افزایش یافته و در حال حاضر 5 شهرستان در وضعیت قرمز شیوع این بیماری به سر میبرند. ورودی مبتلایان کووید 19 به بیمارستان های استان 30% و بستری ها 35% رشد داشته و همینطور میزان مرگ و میر درصد اندکی البته افزایش پیدا کرده. در استان ایلام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفته آمار مبتلایان به کرونا در ایلام رشد سعودی داشته و تعداد بستری ها افزایش پیدا کرده. در آذربایجان شرقی هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه 30555 نفر مبتلا وجود داره گفت که وضعیت آذربایجان شرقی از نظر شیوع کرونا همچنان قرمز و تا به حال 4.5% از مبتلایان به کرونا تو این استان جانشون از دست دادن.
مهرداد، ماجرای واکسن کرونا در ایران چه؟ گویا یکی از مقامات مسئول گفته روی تولید واکسن ایرانی حساب نکنیم.
دقیقاً همینطوره. در خبرها هم نوشین یه اشاره‌ای داشت به این موضوع. میدونی که توی هفته‌های گذشته این گروه دارویی برکت که یه سازمان وابسته به ستاد فرمان اجرایی امام هست و از نهادهای اقتصادی بزرگ زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی بارها و بارها اعلام کرد که توی مسیر تولید واکسن کرونا قرار داره. روز 19 مرداد امسال محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هم اعلام کرد که از 3 مسیر تست حیوانی واکسن کرونا انجام شده و در 1-2 هفته آینده تست انسانی شروع میشه. الان 1 ماه از این وعده گذشته، تا الان هیچ خبری مبنی بر تست انسانی این واکسن تو ایران منتشر نشده. الان همینطور که تو گفتی، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا تو ایران یک مصاحبه گفته که تولید هر نوع واکسنی در ایران غیر ممکنه و تاکید کرده که روی واکسن کرونا تولید داخل حساب باز نکنید. ایشون در این حال صحبت این مصاحبه با وبسایت همشهری آنلاین صحبت کرده. ایشون میگه که علت این موضوع ندادن تکنولوژی تولید واکسن توسط کشورهای دیگه است و گفته که دولت ایران هم برای سرمایه‌گذاری تو این زمینه اصلا پولی نداره.
مرد دانشگاه آکسفورد هم داشت روی این واکسن کار میکرد. چه خبر تازه از این ماجرا هست؟
وید مرحله سوم آزمایش واکسن کرونا دانشگاه آکسفورد میدونه که به دلیل واکنش‌های منفی مشکوکی که روی یکی از داوطلبان تو انگلستان بود متوقف شد. الان وبسایت وزارت بهداشت انگلیس که برای اولین بار توقف آزمایش واکسن دانشگاه آکسفورد رو او گزارش داده بود، اعلام کرده که بیماری که نسبت به این واکسن واکنش نامطلوب داشت، اوایل شب گذشته حالش خوب شد، از بیمارستان مرخص شد. الان سخنگوی شرکت آسترازنکا که شرکت بریتانیایی سوئدی و چند ملیتی داروسازیه که با دانشگاه آکسفورد روی تولید واکسن ویروس کرونا همکاری میکنه، یک بیانیه منتشر کرده و امروز و گفته که توقف آزمایش این واکسن موقتیه و تلاش برای تولید واکسن رو عقب نخواهد انداخت و میدونی که در حال حاضر هم 9 نامزد واکسن در جهان در مرحله سوم آزمایش قرار دارن، یعنی مرحله آخر، یکی مونده به تولید کامل. آزمایش‌های مرحله سوم از آسترازنکا هم توی آمریکا شروع شده.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا رو از مهرداد قاسم فرشنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
محمد رضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در صورت تصویب طرح تامین کالاهای اساسی به 60 میلیون نفر برای خرید کالاهای اساسی یارانه غیر نقدی داده خواهد شد. در سایه این طرح قیمت ارزهای خارجی در ایران هم همچنان رو به بالا حرکت میکنه. در گفتگویی که با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد داشتم، در ابتدا از دلایل رشد قیمت ارز در ایران پرسیدم.
مهمترین دلیلش اینه که نقدینگی در جامعه افزایش پیدا میکنه، چون دولت توان مالی نداره، درآمدهای دولت تکافوی هزینه‌هاش رو نمیکنه و دولت باید استقراض بکنه از بانک مرکزی یا اقدامات دیگه ای رو استفاده بکنه، مثل همین فروش فرضاً سهام در بازار که به این افتضاح انجام میده. و در نتیجه این افزایش نقدینگی که به دلیل کسر بودجه صورت میگیره، طبیعی است که نرخ تورم رو بالا میبره و نرخ تورم چیزی نیست بجز این کاهش ارزش پول ملی ایران در مقابل سایر ارزهای معتبر بین المللی. چرا؟ به خاطر تورم افسار گسیخته و تفاوت تورم داخل کشور و بیرون اقتصاد. ما میدونیم الان در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله بعضی کشورهای پیشرفته، الان تورم بسیار کاهش پیدا کرده. حال اینکه در ایران به دلیل مشکلات ساختاری که وجود داره بالا میره. این تفاوت تورم خودش رو نشون میده در این بالا رفتن تورم و در نتیجه طبیعی است که قیمت ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال افزایش پیدا میکنه، چرا که تورم به معنی کاهش ارزش ریال در مقابل اون ارزهای معتبر بین‌المللی.
آقای عربی، ما در کنار این افزایش نرخ ارز میبینیم که برخی نمایندگان از طرحی دارن صحبت میکنن تحت عنوان تامین کالای اساسی برای 60 میلیون نفر، میخوان بر اساس خرید کالای اساسی یارانه غیر نقدی بدن. دولت درآمد کافی داره که بخواد این کارو بکنه؟
دولت درآمد کافی نداره برای این کار. منتها اقدامی که میکنه اینه که با کسر بودجه، یعنی وام از بانک مرکزی، این اقدامات رو انجام بده، یا فرضاً با جابجا کردن از حساب‌های دیگه. منتها در نهایت این معناش اینه که گویا خط فقر چنان رفته بالا، چنان زندگی سخت شده و الان ما فقر غذایی داریم که الان این نمایندگان با مشاهده اوضاع دست میزنن به این اقدام عوامگرایانه که در واقع زندگی رو سخت‌تر میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر چنین سیاست‌هایی با منابع مالی درست در واقع تأمین مالی نشه، خودش میانجامه به یه تورم جدید و همونهایی که این یارانه ها قراره بهشون تعلق بگیره میبایست باهاش رو بدن، حالا کم یا زیاد. به این معنا که از هزینه های فرضاً درمان میره بالا، اما این کالاهای اساسی رو بهشون میدن. هزینه های آموزش پرورش میره بالا، این به اصطلاح یارانه ها یا این بسته های فرضاً کمک ها بهشون عرضه میشه. بنابراین در شرایط فعلی چنین اقداماتی به خاطر اینکه رشد اقتصادی نیست، ما به اصطلاح رکود داریم و همزمان درآمدهای دولت کافی نیست برای پوشش چنین هزینه های، اقدام عوام فریبانه است و احتمالاً برای اینه که فشار کمتری به شکل ظاهری نیاد به مردم، به این معنا که فشار تا حدی تخفیف پیدا کنه در یک عرصه. منتها طبیعی است که این به خاطر اینکه تورم رو در نهایت میبره بالا، فشار رو در موارد دیگه میبره بالا.
شما اشاره داشتید که دولت ممکنه بخواد دوباره از بانک مرکزی استقراض بکنه. برای موارد دیگری هم از بانک مرکزی استقراض کرده دولت. حالا اگر بخواد بابت این موضوع هم این کارو بکنه، خب نتیجه کار دولت به کجا میرسه؟
بله همین جوره، به این معنا که استقراض دائما جریان داشته، هرچند به شکل غیر شفاف و پنهان، حتی در موارد گوناگون و از جمله مسئله حل بورس سهام دست بردن به استقراض از صندوق توسعه ملی که اون هم به نوبه خودش به نوعی تورم زاست و الان ممکن حتی برای این طرح دوباره پناه ببرن به صندوق توسعه ملی و از اونجا بانک مرکز دولت دلار بگیره و اون رو بفروشه به بانک مرکزی و دوباره به تزریق به حساب ریال به بازار منجر میشه و این خودش اون چرخه یا اون دور باطل تورمی رو.
شما ته این ماجرا رو کجا میبینید آقای علوی؟
من ته ماجرا رو اینجا میبینم که این اقدام یه اقدامی است که در واقع برای پنهان کردن مشکلات، یه اقدام عوام فریبانه و سیاسی است تا اقتصادی، برای اینکه مشکلی رو به طور بلند مدت حل نمیکنه، بلکه حداکثر بتونه تخفیف جزئی به طور موقت ایجاد کنه، منتها در بلند مدت تمام مشکلات
سر
جای خودش باقی خواهد.
طرح کالاهای اساسی برای 60 میلیون ایرانی، دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
313 نفر از سینماگران ایرانی با امضای بیانیه کوتاه خواستار برچیده شدن نظام سانسور و حذف هر نوع پروانه فیلم سازی شدند. این بیانیه به مناسبت روز 21 شهریور، روز ملی سینما منتشر شده و امضا کنندگان بر نه به سانسور تاکید ورزیدند. در فهرست امضا کنندگان بیانیه نام کامبوزیا پرتوی، جعفر پناهی، کیومرث پوراحمد، حسن پورشیرازی، علیرضا داوود نژاد، محمد رسولوف، علیرضا رئیسیان، ترانه علودوستی، کیانوش عیاری، عبدالرضا کاهانی، مهتاب کرامتی و همچنین فاطمه معتمداریا و تهمینه میلانی هم به چشم می‌خوره. درباره این بیانیه دیدگاه همکارم بابک غفوری آذر که تحولات سینمایی رو دنبال می‌کنه رو پرسیدم که می‌شنوید.
واقعیت اینه که در ماه‌های اخیر مشکلات و خواسته‌های مرتبط با سینمای ایران رساتر از هر زمان دیگری از جانب فعالانش داره بیان میشه. نسبت به سال‌های گذشته می‌بینیم که سینماگران صریح‌تر شدن در بیان خواسته‌هاشون نسبت به حاکمیت که در رأس اون هم سانسور هست، اون چیزی که سینماگران میگن که نمیتونیم واقعیت‌های اجتماعی جاری در کشور رو در فیلم‌ها و آثارمون منعکس بکنیم. و از طرف دیگری از جانب مخاطبان هم سینماگران همواره مورد انتقاد قرار گرفتن که اون چیزی که از واقعیت‌های اجتماع میگذره در فیلم‌ها و آثارشون منعکس نمیشه. این دوگانه در واقع در سال‌های اخیر و به ویژه در ماه‌های اخیر هر چه بیشتر داره برجسته میشه و باعث شده که به تناوب خیلی کمتری نسبت به دوره‌های گذشته شاهد باشیم که از جانب گروه‌های مختلف سینماگران این خواسته کم شدن محدودیت‌ها و از برچیده شدن سانسور و حتی در همین بیانیه یک خطی که می‌بینیم از بین رفتن نظام پروانه نمایش و ساخت داره مطرح میشه. میتونیم بگیم که از آبان ماه سال گذشته بود که اون بیانیه 10 ماده‌ای از جانب گروهی از سینماگران منتشر شد، تا به حال با تناوب بیشتری بحث سانسور به عنوان مشخص‌ترین نمود حضور حاکمیت در حوزه مدیریت فرهنگی داره برجسته میشه و بار دیگر داره مورد توجه قرار میگه. در روزی که روی تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی سینما نامیده میشه و خب شکل نمادین مهمی هم میتونه داشته باشه، اهمیت انتشار این بیانیه در چنین روزی.
خود این بیانیه یه خطی واکنشایی رو هم داشته، از جمله رسولوف کارگردان سینمای ایران. واکنش او دقیقاً به چه چیزی از این بیانیه است؟
آقای رسولوف در این بیانیه داره میگه که همه سینماگران حاضر نشدن که این بیانیه رو امضا بکنن. به نوعی در سال گذشته من اشاره کردم به اون بیانیه 10 ماده‌ای که در آبان ماه منتشر شد، اونجا طیف‌های شناخته شده تری از سینماگران بودن، البته در این بیانیه هم نامه شناخته شده به چشم می‌خورن. به نظر میرسه رسولوف داره میگه که به نوعی شاید عافیت طلبی یا نوعی محافظه‌کاری در این زمینه وجود داشته باشه و خودش هم اشاره داره میکنه، میگه اگه نامگذاری روزی به نام سینما ملی خاصیت داشته باشه، اونه که سینماگران بتونن بدون هراس به نوشته خودش داغ و درفشای رایج حکومت خواسته هاشون رو طلب بکنن. در واقع میگه که روز سینما باید روزی باشه که این خواسته ها بیان بشه، نه به شکل گردهمایی ها یا سخنرانی های مرسوم. باید اشاره بکنم که آقای رسولوف هم در بیان این موضوع تنها نیست، مثلا همین امروز از شبکه‌های اجتماعی رضا دورمیشیان، یک فیلمسازه دیگر سینمای ایران، هم اظهار نظر مشابهی رو در صفحات اجتماعیش داشت که میگفت روز ملی سینما باید روزی باشه که بدون هر گونه محدودیتی به سینماگران اجازه ساخت فیلم داشته باشن، حرفاشون رو بزنن، یا کسانی که محروم شدن از فیلمسازی بتونن به کارشون ادامه بدن، یا فیلم‌های توقیفی هم از رفع توقیف بشه. به نوعی همه دارن تو این طیف از سینماگران به اون محدودیت‌ها اشاره میکنن و میگن که باید از اون حجم رویکرد نگاه امنیتی حاکمیت به روی سینما کاسته بشه.
بابک، به حال مسئله سانسور در جمهوری اسلامی موضوع امروز و دیروز نیست. 4 دهه است که سینماگران و بخش دیگه از جامعه با سانسور روبرو هستن. آیا این بیانیه‌ها تونسته تغییری در شرایطشون ایجاد بکنه؟ اصلا مقامات پاسخی دادن به این گونه بیانیه‌ها؟
شاید جوابش این باشه که فعلا میتونیم بگیم که در ظاهر نبوده، اما به هر صورت میزان سانسوری که الان در آثار فرهنگی هنری میبینیم، مثلا با دهه‌های گذشته مثل دهه 60 که اوج محدودیت‌ها بود، کاهودی کاهش پیدا کرده، اما به همون نسبت هم خواسته‌های اجتماعی جامعه جلو رفته و اونها مطالبهشون بیشتر از هر چیزی اینه که واقعیت‌های جاری در اجتماع در فیلم‌ها منعکس بشه و با همون نسبت در واقع فرهنگ و هنر ایران عقب‌تر است از واقعیت‌های مرسوم اجتماعی. و شاید تاثیر این موضوع این میتونه باشه بر روی مسئولان و تصمیم گیرندگان که این خواسته ها داره هرچه بیشتر بیان میشه و اصلا موضوع سانسور به یک محل مناقشه مختلفی هم حتی درون خود سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر تبدیل شده. نوع مواجهه‌ای هم که اونا خودشون به موضوع سانسور دارن مختلف بوده، مثلا اون بیانیه‌ای که مدتی پیش اهالی تئاتر داشتن که میگفتن که یک بار ما سانسور باید بشیم و نباید این فرآیندهای سانسور هی تکرار بشه، که کلی واکنش برانگیخت. و حالا هم که مثلا این گروه سینماگران اساسا میگن که هیچ نوع سانسوری نباید باشه. در واقع یک نقطه اصلی مشکلی که در حوزه فرهنگ و هنر بعد از انقلاب وجود داشت، همواره نگاه نظارتی حکومت، حالا داره به یک نقطه اوجی میرسه که با صداهای بیشتر، با تعدد نظرات گوناگونی داره مورد خطاب قرار میگیره و به نظر میرسه به هر صورت مسئولان شاید مجبور بشن بخوان یه پاسخی بهش بدن.
بیش از 300 سینماگر ایرانی در بیانیه خواهان برچیده شدن نظام سانسور شدند. دیدگاه بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
چرا میاد هنرمندان و روانشناسانی رو برای تحلیل متون و کتاب‌های درسی انتخاب میکنه که این توانایی رو ندارن؟ وقتی که میخوان یک مطلب رو تحلیل محتوا کنن، مراقب کلیشه ها و قالب های جنسیتی که گاهن ناخودآگاه میاد بر عمل کرده ما تاثیر میذاره باشن.
در رابطه با حذف تصاویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که منو یاد زنده به گور کردن دختران قبل از ظهور اسلام میندازه. اینم یک روش زنده به گور کردنه، اما کور خوندین، ما اجازه نمیدیم.
خانه از پای بست ویران است، خواجه در پی نقش ایوان است. اگر گذری بکنیم بر این تغییراتی که در کتاب‌های درسی 40 سال گذشته داده شده، می‌بینیم که از علم و دانش فقط اسمی مونده و ما حالا نگران این هستیم که اون سه تا یا اون دو تا دخترک نقاشی از روی جلد کتاب پاک شدن یا نشدن. کاری به محتوای داخل کتابخان نداشتیم و برامون مهم نبوده که واقعاً به خورد بچه‌های ما دارن چه خزعبلات و آشغال‌هایی رو میدن. حتی در کتب ریاضی چه شستشوی مغزی را انداختن، حالا کتب دینی و تاریخ و اینها بماند.
مدتیه که در مورد وضعیت بیابی و کم آبی توی شهرها و روستای استان سیستان و بلوچستان توی رسانه خارج از کشور مطالبی به گوشم میرسه. میخواستم بگم که وضع بسیار بدتر از اون چیزی هستش که منتشر میشه. شما اگه توی مرکز استان سیستان و بلوچستان که شهر زاهدان باشه برید بالای پشت بوم یک خونه و به اطرافتون نگاه بندازید، به ندرت میبینید که خونه‌ای وجود داشته باشه که تانکر آب نداشته باشه. چرا که بدون تانکر اصلا زندگی میسر نیست اینجا. روزانه حدود 6 یا 7 ساعت آب قطع، بلخص توی تابستون. توی تابستون روزانه شاید حدود 12 ساعت یا 13 ساعت آب قطع باشه. بقیه ساعت روز هم اصلا آب بدون پمپ قوی آب نمیاد بالا، مخصوصا توی خونه‌های آپارتمانی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
پیام های شما بیشتر مربوط به حذف تصویر دختران از کتاب‌های درسی بود. در ادامه همین مجله گزارشی رو در همین زمینه خواهید شنید، اما فعلا یک گفتگو رو بشنوید که 8 ماه پس از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران، کانادا خبر داده که علیه جمهوری اسلامی و از طرف خانواده قربانیان اقامه دعوای حقوقی جمعی کرده. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که دادگاه کانادایی هیچ صلاحیتی در این پرونده نداره و رسیدگی قضایی در داخل ایران انجام خواهد شد. درباره همین موضوع دیدگاه محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق بین‌الملل در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
اول یکی از مقامای ایران اعلام کرده که این شکایت رو در واقع ایران نپذیرفته و بعدن هم نمیپذیره. اول اینکه این شکایت ابلاغ میشه، چیزی نیست که در واقع کسی که شکایت شده یا اون دولت یا حالا هر کسی بخواد بپذیره یا نپذیره. این ابلاغ میشه و در واقع مطرح میشه که این شکایت در اون دادگاه باز شده و در حال رسیدگی است. حالا اینکه چه برخوردی بخوام باش بکنن بستگی به نظر ایران داره که بخواد این رو ایگنور بکنه و هیچ محلی نذاره یا اینکه بخواد وکیل به دادگاه بفرسته و از خودش دفاع بکنه.
پس شما معتقدید که خود دولت کانادا یا شاکیان پرونده که تعدادی از قربانیان هستن این صلاحیت رو دارن که در دادگاه کانادا شکایت بکنن؟
ببینید، در برخی از کشورهای غربی این اختیار به دادگاه‌های لوکال، دادگاه‌های خود کشورها داده شده که از اتباع خودشون حمایت بکنن. یعنی تو خیلی از کشورهای غربی کسانی که تابعیت اون کشورها رو دارن میتونن در کشور خودشون علیه یک مجموعه در خارج از کشور شکایت بکنن. این توانایی رو حقوق بعضی از کشورها قائل هست براش. و شکایت جمعی هم شکایتی است که باز مرسوم هست، مخصوصا در آمریکا و کانادا، و حالا یا NGO های غیر دولتی میتونن این شکایت ها رو مطرح بکنن یا اینکه اجتماعی از شوکات میتونن این شکایت ها رو مطرح بکنن و این قابلیت بررسی داره. البته الزام اجرایی پشتش در سطح بین المللی وجود نداره، ولی خب با توجه به اینکه ایران دارایی هایی داره توی جاهای مختلف دنیا از جمله کانادا، همچین حکم هایی میتونه در نهایت بلوک شدن بعضی از اموال ایران به نفع این شوکات، در واقع اگر که نهایی بشه و رأی به نفعشون صادر شه، بیانجامه. ما نمونه بارزیش رو داریم در آمریکا که حتی بسیار عجیب هست. حالا این
کیس هواپیمای اوکراینی که به هر حال در ایران ساقطش کرده. در امریکا حتی شکایتی مطرح شده از بازماندگان حادثه 11 سپتامبر علیه ایران و حتی رأی گرفتن و به تازگی ما دیدیم که دولت امریکا حتی نفتکش‌های ایران رو بنزینی که در واقع به سمت ونزوئلا داشت می‌رفت توقیف کرد و بعداً اعلام شد که به نفع خساراتی که دادگاه به نفع این شاکیان برای بازماندگان 11 سپتامبر تعیین کرده شاید پرداخت بشه این هزینه فروش بنزین. یعنی همچین حرکت‌هایی میشه صورت بگیره.
آقای شعله سعدی، پس میشه نتیجه گرفت در این شکایت خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراین در کانادا نهایتاً اگر به صدور رأی منتهی بشه اونها بتونن مجازات مالی رو داشته باشن و اما از مجازات کیفری ممکنه نتیجه خاصی نگیرن؟
نخه، این شکایت ها شکایت حقوقی هستش و همینطور که الان هم تو این کیس مطرح شده شکایت حقوقی ابلاغ شده به ایران ظاهرا و بیشتر برای پرداخت خسارت و تعیین مسئولیت کشور مقابل یا حالا ارگان مقابل هستش.
خب الان نکته‌ای که وجود داره در این پرونده کشورهای دیگری هم حضور دارن، مسافران از ملیت‌های مختلف بودن، مسئولیت حقوقی و کیفری خود جمهوری اسلامی نسبت به این اتباع چی هست؟
این دو بُعد داره، حالا هر کدوم از این کشورها میتونن در بُعد داخلیشون بررسی بکنن یا به سیستم قضاییشون بسپارن یا در بُعد بین‌المللی میتونن شکایت‌های رو علیه ایران مطرح بکنن. با توجه به اینکه خود ایران تحقیقات رو شروع کرده و حالا روند قضایی ظاهرا در ایران اعلام شده که شروع شده، هرچند که خیلی واضح نیست که این روند قضایی چی هست و به کجا داره میانجامه، ولی من فکر میکنم که تا حصول نتیجه نسبت به این قضیه در بُعد بین المللی حداقل به جز فشارهای بین المللی که این کشورها میتونن بیارن مقابله خاصی با ایران نکنن.
مقام‌های ایرانی میگویند دادگاه‌های کانادا هیچ صلاحیتی در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی ندارند. دیدگاه محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق بین‌الملل در پاریس رو می‌شنیدید. از یا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی بازنگری مسئله تازه‌ای نیست، اما در شرایط بازگشایی نیم بند مدارس تغییر ظاهر کتاب آموزشی دانش آموزان دبستانی و حذف تصاویر کارتونی دختران از آن موج انتقادها را متوجه وزارت آموزش و پرورش کرده. بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
سال تحصیلی 99-400 با آغاز بحث برانگیز زودهنگامش بار دیگر با اقدام وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در حذف تصویر دختران از کتاب ریاضی سال سوم دبستان خبرساز شده است. در تصویر قدیمی این کتاب دو دختر و سه پسر در حال بازی با اشکالی هندسی در سایه درختی دیده می شدند که میوه هایش الفبای ریاضی بود. اما وزارت آموزش و پرورش دولت حسن روحانی در نسخه جدید این کتاب تصویر دو دختر را حذف کرده و تنها سه پسر کتاب قبلی را با اندکی جابجایی باقی گذاشته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی، هنرمندان و کنشگران به راحتی از کنار این ماجرا نگذشتند و به این تغییر فرمگرایانه و گلدرشت تاختند. حتی کارتونیست ها هم با استفاده از طرح اولیه به نقد های ساختاری تری دست دادند. بزرگمهر حسین‌پور کاریکاتوریست با انتشار کاریکاتوری انتقادی پا را یک قدم فراتر گذاشت و جای آن سه پسر را به مردان جوانی با تحریش داد. مردانی که هر کدام یکی دو بچه در بغل دارند که به ظاهر طعنه است به سیاست های ایدئولوژیک مورد نظر جمهوری اسلامی در فرزند آوری بیشتر. انتقادها تا آنجا بالا گرفت که الهام پاونژاد هنرپیشه سینما عکس دخترش را با هشتگ دخترم حذف نمیشوی منتشر کرد و از دیگر کاربران هم خواست که با همین هشتگ به او بپیوندند. وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی وقتی با حجم انبوهی از انتقادها روبرو شد با انتشار اطلاعیه‌ای این تصمیم را پیشنهادی برای خلوت شدن تصویر به دلیل شلوغی و تعداد مفاهیم ریاضی مطرح شده عنوان کرد. از مشاهده طراحی جدید کتاب هم میتوان فهمید که چند تایی از اشکال هندسی حذف شدند. هرچند آموزش و پرورش موضوع حذف دستوری دختران را رد میکند و میگوید در صفحه های دیگر کتاب تصاویر متعددی از دختران دانش آموز استفاده شده، اما در چینش دختران در همان کتاب مورد نظر هم تغییراتی رخ داده و مثلا در جایی دو دختر با پوشش چادر که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به عنوان پوشش کامل توصیف میشود اضافه شدند. الهام پاونژاد در پست خود پاسخ توجیهی مسئولان آموزش و پرورش را بی‌درایتی دانسته و نوشته است پرورش چیزی است که در نظام آموزشی ایران جایی ندارد. تحمین میلانی، فیلمسازی که با ساخته ها و نگاه فمینیستیش به زنان شناخته می شود، هم با خطاب قرار دادن وزیر آموزش و پرورش به جدی نگرفتن سیاست های فرهنگی به گفته او عقب افتاده علیه زنان و دختران ایران زمین خورده گرفته و نوشته است یک فصل از دروس ریاضی مدارس آمریکا درباره خانم مریم میرزاخانی ریاضیدان برجسته ایران و جهان است. وای بر ما اگر این تصویر حقیقت داشته باشد. این ماجراها صدای طراح کتاب ریاضی سال سوم دبستان نسیم بهاری را هم درآورد تا از واقعیتی در پشت پرده انتشار این طرح جلد بگوید. او نوشت این طرح را چند سال پیش برای کتاب ریاضی سوم دبستان کشیده بودم. طرح اصلی هم کلی ممیزی داخل پرانتز سانسور خورد و اجازه ندادند یکی از دخترها بالای درخت باشد. در طرح اولیه جلد کتاب ریاضی سوم دبستان نیز مقام‌های وزارت آموزش و پرورش حتی جایی گفته بودند که انگار یکی از دخترهای روی جلد در حال رفتن به سمت یکی از پسرهاست که او را بغل کند. پس طرح را اصلاح کنید. در این میان معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی هم از تک و تا نیفتاد، حساسیت‌های منتقدان را به جا دانست، اما گفت جلد کتاب ریاضی و علوم سال تحصیلی جدید را باید در کنار هم دید. در طراحی جلد کتاب علوم تجربی از عکس سه دختر که سر در هم فرو بردند و تصاویری را با شوق به یکدیگر نشان می‌دهند استفاده شده است. با این وجود تغییرات گسترده در کتاب‌های آموزشی سال جدید تحصیلی برخی دانش آموزان را شگفت زده کرده است. دانش آموزی با تصویربرداری از کتاب درسیش گوشه ای از این تغییرات را در شبکه‌های اجتماعی چنین نشان داده است.
من امروز رفتم کتابامو گرفتم مدرسه، بعد اومدم دارم می‌بینم کتابامو که کلاً دارن سیاست ایران دارن کلاً تبلیغات می‌کنن که کلن از قاسم سلیمانی و خمینی و از همه اینو گذاشتن. کلن قرار ما اینا رو یاد بگیریم.
وقتی که همه نگاه ها معطوف ماجرای حذف تصاویر دختران از کتاب ریاضی سال سوم دبستان بود، گروهی از منتقدان اصولگرا هم برداشتن تصویر قرآن از تصاویر کتاب فارسی اول ابتدایی را در راستای اجرای سند آموزشی یونسکو 2030 که مورد انتقاد رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته مطرح کردند. آموزش و پرورش هم با رد این گفته ها اعلام کرد. از آنجا که تصویر قرآن در طبقه زیر تلویزیون قرار گرفته بود، برای جلوگیری از توهین به آن این تصویر برداشته شده است. اگرچه اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش درباره برگرداندن سه دختر به جلد کتاب ریاضی سال سوم دبستان حرفی نزده است، اما وعده داده در چاپ بعدی کتاب فارسی اول ابتدایی محل قرار گرفتن قرآن در کتابخانه طراحی و اضافه شود.
مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان که در ابتدای همین بخش خبری اعلام کردیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که به دنبال امارات متحده عربی بحرین نیز با اسرائیل صلح می کنه. آقای ترامپ روز جمعه در توییتی نوشته یک روز موفقیت آمیز تاریخی دیگر، دو دوست بزرگ ما اسرائیل و بحرین برای قرارداد صلح موافقت کردم. دومین کشور عربی که طی 30 روز گذشته با اسرائیل وارد صلح شده. ماه گذشته امارات متحده عربی با اسرائیل روابط خودش رو عادی کرد. تاکنون تنها مصر، اردن و امارات در میان کشورهای عربی روابط خود با اسرائیل رو عادی کردن. بر اساس گزارش‌ها قرار سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین روز دوشنبه به واشنگتن سفر کنه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در آخرین بخش از مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید که به دنبال گزارش ها از افزایش مداخله روسیه، ایران و چین در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، شرکت مایکروسافت از تشدید حملات تجسسی هکرها از این سه کشور خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمین از آنا رایسکایا.
در هفته های اخیر گزارش های متعدد منتشر شد که بازیکنان خارجی به ویژه روسیه در تلاشند در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا مداخله کنند. پنجشنبه شرکت مایکروسافت اعلام کرد هکرهای از ایران، چین و روسیه بر حملات علیه افراد و نهادهای فعال در این انتخابات افزودند. به نوشته تامبرت، معاون مدیر کل مایکروسافت، گروه هکری مرتبط با سازمان اطلاعات نظامی روسیه که مسئول حمله هکری به ستاد انتخاباتی حزب دموکرات 4 سال پیش بود، امسال نیز کوشیده به کامپیوترهای نامزدها و کارمندان ستاد انتخاباتی و حتی کامپیوترهای مشاورانشان نفوذ کند. بر اساس این گزارش، هکرهای چینی نیز افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی دو رقیب کنونی ریاست جمهوری در آمریکا را هدف قرار دادند و هکرهای مورد حمایت ایران تلاش های ناموفقی برای حملات سایبری به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ داشتند. در همین حال مقام های امنیتی سایبری آمریکا به CNN گفتند مایکروسافت توانسته فعالیت هکرها را رصد کند، اما شواهدی در دست نیست که مجموعه های مرتبط با سیستم انتخابات در آمریکا هدف قرار گرفته باشد. یک هفته پیش رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به روسیه، چین و ایران نسبت به عواقب جدی هر گونه مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد. یوری فیودروف، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه معتقد است کار خلافی نکرده.
مسئولین روس مدعی‌اند در انتخابات کشورهای دیگر مداخله نمی‌کنند، بلکه رویکردشان محدود به اعمال نفوذ نرم و به کارگیری ابزار رایج تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی است. کرملین علناً میگوید کارهایی که انجام میدهد تفاوتی با سیاست کاخ سفید ندارد. آمریکا از نیروهای غربگرا در کشورهای همسایه روسیه حمایت میکند و روسیه حامی احزاب چپگرا و راستگرا در کشورهای غربی است. پوتین معتقد است اعتراض‌های گسترده علیه بازگشت وی به کرملین توسط هیلاری کلینتون تحریک شده بود. به همین دلیل وظیفه خود می‌دانست که اجازه ندهد او وارد کاخ سفید شود. اکنون تشدید اختلاف‌های داخلی در آمریکا و اختلاف‌ها بین آمریکا و متحدان اروپاییش مهمترین هدف مداخله‌جویی روسیه است. مشخصاً انتخابات آینده بهترین فرصت برای تشدید عملیات نفوذ در آمریکا است.
پنجشنبه و همزمان با انتشار بیانیه شرکت مایکروسافت درباره تشدید حملات سایبری روسیه، چین و ایران علیه نهادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آتی در آمریکا، خزانه‌داری این کشور اعلام کرد 4 فرد در ارتباط با تلاش‌های روسیه برای تحت تأثیر قرار دادن روند این انتخابات را به فهرست سیاه افزوده. آرتیوم لیفشیتس، آنتون اندرییو و داریا اسلانوا که گفته می‌شود مرتبط با کارخانه ترول‌های روسیه هستند، و همچنین آندری درکاچ، شهروند اوکراین و نماینده پارلمان این کشور که مطابق گزارش‌ها اطلاعات مخرب علیه جو بایدن به رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ، ارائه داده بود، مورد تحریم قرار گرفتند. در بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده که روسیه در چارچوب تلاش‌های گسترده برای تضعیف کشورها و نهادهای دموکراتیک می‌کوشد به نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا لطمه وارد کند. میخائیل کوزریف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است آمریکا قادر نیست مداخله خارجی را خنثا کند.
مقابله با غرب مستقیم نیست، بلکه بخشی از جنگ‌های ترکیبی است. میتوان روسیه را پیشتاز این جریان دانست، اما چین و ایران پا به پای روسیه رفتند و اغلب نیز در بکارگیری روش‌های غیر متعارف این جنگ از مسکو پیشی گرفتند. کشورهای غربی ابزارهای مقابله با حملات سایبری را در دست دارند، اما در مبارزه با کارزار تبلیغاتی مخالفانشان موفق نبودند. این کمپین‌ها به این دلیل کارآمد است که مسائل موجود را پررنگ می‌کنند و بر اختلاف‌های موجود می‌افزایند. با تحریم افراد و مشخص کردن حساب‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی نمی‌توان مانع این جنگ شد. واکنش کشورهای دموکراتیک به مخالفانشان خیلی کند و ضعیف است. دردسری که غرب امروز دارد ناشی از کوتاه‌بینیشان در سالهای گذشته است.
زن مداخله روسیه در انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری آمریکا باعث تشدید تنش میان دو کشور و وضع تحریم‌های گسترده واشنگتن علیه مسکو شد. روسیه همواره اتهامات علیه خود را رد کرده. جمعه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تحریم‌های جدید آمریکا را غیرقانونی خواند و گفت روسیه هیچگاه در انتخابات آمریکا و یک کشورهای دیگر مداخله نکرده و نخواهد کرد. او افزود بارها پیشنهاد داده ایم ابهامات از طریق مذاکره رفع شود، اما به گفته وی عدم پاسخ به این ابتکار هاکی است. هدف آمریکا و هم پیمانانش صرفا تحریک احساسات ضد روسی است. آن رئیسک، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این گفته رئیس دادگستری یاسوچ که گفته چند نفر که با لباس بومی فرهنگ غربی رو ترویج میکردن بازداشت شدن. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید پورسال لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.